أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ابتدا تبریک عرض میکنم ایام ماه شعبان رو و اعیادی رو که در پیش هستش و از این توفیق که خدمت دوستان هستیم خدا رو شاکر و سپاسگزارم. انشاءالله دوستان در این حوزه‌ای که این مباحث رو گذاشتن و به صورتی پیشگام هستن توفیق خاطر روز افزونی داشته باشن. موضوعی رو که برای بنده تقدیر فرمودن و بیان کردن نسبت فقه و علوم اجتماعی است. قاطعا بحث من الان یه بحث فقهی نخواهد بود و راجع به چون حوزه شما حوزه فقه اجتماعی است، مناسبه که بدونید با آنچه که امروز با عنوان علوم اجتماعی شناخته میشه چه نسبتی رو داره. این بحث گاهی این گونه مطرح میشه: با علوم اجتماعی در شکل موجود آن، چیزی که به عنوان سوشال ساینس گفته میشه، علوم اجتماعی یا علم اجتماعی، و گاهی خیلی کمتر تعبیر هیومن ساینسز به کار برده میشه، علوم انسانی. اما وقتی که علوم اجتماعی میگن، علوم انسانی را هم شامل میشه، یعنی کاربرد سوشال ساینس خیلی وسیع تره و علوم انسانی کمتر تو ایران نمیگن. در سطح ادبیات آکادمیک دارم میگم که علوم اجتماعی بیشتر به کار برده میشه و شامل یه دسته از علوم میشه. مثلا حالا آنچه رو که امروز به عنوان جامعه شناسی میگیم، مردم شناسی رو نه، حالا توضیح خواهم داد، یا مثلا حوزه ارتباطات، جمعیت شناسی، علوم ارتباطات و این، حتی علوم سیاسی زیر مجموعه علوم اجتماعی قرار میگیره. مفهوم علوم اجتماعی این گونه است عامه و یه ادبیاتی داره. در یه مقطع خاصی از تاریخ این علم شکل گرفته و این حوزه دانشی شکل گرفته، یه مرجعیتی داره و جهانی هم هست امروز، یعنی نوعاً نظام‌های آکادمیک در سطح جهانی سوشال ساینس رو به این معنا و علوم اجتماعی رو به این معنایی که میگم به کار می‌برن. یه تطوراتی هم داره. تکوین این دانش رو به عنوان حوزه علوم اجتماعی به صورت خاص جامعه شناسی رو مستند میکنن به اگوست کنت در قرن 19، نیمه دوم در قرن 19 هستش که کنت، و این به عنوان مؤسس حوزه جامعه شناسی میشناسند و به عنوان یه علم یه نقطه عطفی براش قائل هستند. در قرن 19 و قرن نیمه اول، در نیمه اول قرن 20 این علم یک تغییراتی درونش پیدا کرد، در نیمه دوم قرن 20 تحولاتی پیدا کرد و با این تحولات یه مدار نسبت بین علوم اجتماعی با فقه تغییر پیدا میکنه. میخوام اینا مشخص بشه و بعد ببینیم اصلا آن چیزی که ما فقه داریم میگیم حالا میتونه با اینها نسبتی داشته باشه یا نه. علوم اجتماعی ذیل ساینس دیده میشه. ما امروز در ادبیات فارسی ساینس رو به چی ترجمه میکنیم؟ علم ترجمه میکنیم. و اما واقعا در ادبیات فارسی گذشته ما و ادبیات علمیمون، حوزه های ما، علم رو به همین معنا به کار میبریم. اینو میخوام بعد برگردم. اما الان وقتی گفتم چه ساینس، ساینس در معنای علم، به معنایی که ما در حوزه ها به کار میبریم، نهاد حوزوی، نهاد علمی است. مثلا عالمان دینی اینا رو عالم میدونیم، فقه رو یکی از علوم میدونیم و یکی از اشرف علوم یا علمی شریف میدانیم، آنطور که غزالی داره توی تقسیم بندی علوم. و ما این گونه با مباحث آشنا هستیم. وقتی هم که از منزل بیرون میایم، به عنوان یک طالب علم، تا وقتی که به محل درس میدیم، پا بر روی بال فرشتگان هم میگذاریم. محل و مدرس قداستی داره و این قرآن هم با مفهوم علم، یک مفهوم کلیدی قرآن هم هستش، یعنی یکی از مفاهیم محوری است. و علم الانسان ما لم یعلم، یا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. و بعد هم علم الانسان بله ما لم یعلم. این تعلیم از ویژگی یعلمهم الکتاب والحکمه، اصلا پیامبران معلم بودن، آمدن تا تعلیم بدن. این معنای علمی است که به کار میبره. ساینس اصلا این معنا رو نداره، یه خیلی تغییر توش ایجاد شده، این رو باید بدونید. و علوم اجتماعی ذیل مفهوم ساینسه، سوشال ساینس. ساینس معرفتیست آزمون پذیر، هر چیزی آزمون پذیر نباشه تو این تعریف دیگه علم نیستش. نقاط عطفی به وجود اومد تا علمی معنا رو پیدا کرد در غرب. یکی از این نقاط عطف متعلق به کانته. کانت یه عقیده داشت و اون یعنی مبنای فلسفی داره که یکی از سست‌ترین جاهای فلسفه کانت هم اینجاست که هیچ استدلالی برای اون نیاورده، میگه عموم میگویند. این است که شهود واقع و مواجهه با واقع توی عالم حس رخ میده و شهودهای غیر حسی ربطی به واقع نداره، یه پدیده‌های ذهنی است، مربوط به سوژه و فاعل شناسا، سوبژکتیوه. این یک مبنای مهمی است که داره، لذا از این جهت با حسگرایان خیلی شبیه. ما منتها معتقد این مفاهیم ما مال حس نیست، مال خودمونه، مال سوژه است. و وقتی که ما مفاهیم ذهنیمون رو راجع به حوزه حسی و تجربی به کار میبریم، اینجا علم به واقع داره پدید میاد. اما وقتی که مفاهیم ذهنی رو راجع به عالم محسوس به کار نبریم، توی ذهن خودمون داریم غلط میزنیم. اینجا داریم ذهن رو میشناسیم، زوایای ذهن رو میشناسیم، فکر میکنیم، توهم میزنیم که داریم جهان رو میشناسیم. لذا از دیدگاه اون متافیزیک و راجع به فراسوی عالم فیزیک سخن گفتن علم نیست. اگر میخواید بگید علمه، علم به ذهنه، علم به چارچوبه هاییست که ذهن عالم رو میشناسه، علم به اپیستمه و معرفت انسانیست، نه به معروفی که بخواد جهان رو بشناسه. این حرف رو کانت زد، روشنه دیگه. این پس که میکنه او در واقع به حذف متافیزیک نظر داد و معتقد شد که علم وقتی است که راجع به امور محسوس سخن میگیم، لا حرفای گنده گنده میزنیم، فکر میکنیم جهان رو میشناسیم، اینا ربطی به جهان خارج، قالب‌های ذهنی خودمون میشناسیم. البته کلمه ساینس رو اینها رو معناش رو عوض نکرد، کنت این کار رو کرد، گفت حالا که این شکلیست در واقع مبنا رو اون داد، فرصت رو برای ایجاد کرد، گفت ما ساینس رو از این به بعد پس راجع به علوم تجربی به کار میبریم، راجع به بقیه ساینس نمیگیم، راجع به بقیه میگیم فلسفی. هیچ فیلسوفی فلسفه رو تا به حالا به این معنا به کار نمیبرد. فلسفه تقریبا مرادف با علم بود، صوفیا بود، بعد شده بود فلسفیا، بعد به حسب موضوع تقسیم می شد. موضوعش یا حوزه موجوداتی که با اراده انسان ایجاد می شن یا مستقل از اراده، علوم نظری می شد. بعد موضوعش یا طبیعت بود یا ریاضیات بود یا متافیزیک بود و به معنای موجود به ماه و موجود بود. نه همه علم بود، موجود و موجود هم علم بود. هیچ فیلسوفی نمیگفت فلسفه یعنی در ذهن خود در غلطیدن. اما امروز شما اگر توی محیط های آکادمیک فلسفه رو به کار ببرید به اون معنا به کار برده میشه. ساینس رو به کار ببرید در واقع معنای ساینس رو چه کار کرد؟ محدود کرد. چرا؟ چون مبناش اختزاش این بود، مبناش این بود که شهود واقع فقط توی حسه. این همون جاییه که دلیلی هم نمیاره وقتی این در اون پاراگرافی که این حرف زده میگه همه میگویند. این هم از عجایب عالم فلسفه است که فیلسوفی به مشهورات زمانه اینطور استناد میکنه و حرف میزنه. اما اینه، دلیل دیگه ای وجود نداره. حالا شما توی جهان اسلام بیاید، مفاهیم کلی خودش نتیجه شهود حقایق عقلی است و خیلی از مسائل دیگه، مفاهیم ریاضی خودش سطحی از شهود واقع هست و اصلا بحث و مسئله طور دیگه داره میره. فیلسوفان جهان اسلام طور دیگه بحث میکنه. اما کانت این کارو کرد و به دنبالش کانت آلمانی است، کانت فرانسوی است، گفت علم اون دانش آزمون پذیره. اگر بشر فقط عقلی بخواد بیاندیشد به حس ارجاع نده، او فیلسوفه. اگر عقل باز یک نظم و قاعده ای داره، اگر عقلی هم نیندیشید فقط با تخیل و اینها عالم رو تشبیه به خودش کرد و اینطوری خواست حرف بزنه، این تلاش برای شناخت جهان نه عقلی که نوعی توهمه، دینیست، تئولوژیکاله، الهیاتی عالم رو دیدن، این مال دوران کودکی بشره. فلسفی دیدن مال دوران که میخواد نوجوانیشه. اما علمی فکر کردن این دوران بلوغ فکری بشر هستش. کودکی خوبم هستش، نوجوانی خوبم هستش، یعنی هر کدوم برای عبور. اما امروز جهان جهان علمه دیگه، در دورانی که علم آمده کسی بخواد کودکی بکنه، کودکی نیست، کودنیست، ببخشید دیگه مسئله است. علم عبارت از این با روش تجربی سخن گفتن. نمیدونم دوستان طلبه هستید با این تقسیم و این تعریف از علم تا به حالا مواجه بودید یا نبودید؟ آره، کجا مواجه بودید؟ توی مباحث حوزه مطرح کردن؟ بله، شما یه مشکلی داشتی با این مباحث، منظورم دیگه خودت کاری کردی. اینا خیلی لازمه که طلاب ما بدونن. ما هم میگیم فقه اجتماعی، باید با جامعه شناسان ببینیم چی میگن، نسبتمون رو با اینا برقرار بکنیم. اینا رو اگر ندونیم یه اصلا جغرافیایی که داریم توش قدم میزنیم نمیفهمیم چیست و کجاست. این خیلی مهمه این مسئله. مثلا شما که فقه اجتماعی میخواید بخونید، باید نسبتتون با علوم اجتماعی و جامعه شناسی بدونید چیه. من دارم الان نسبت رو از منظر خودمون و اندیشمندان جهان اسلام نمیگم، نسبت رو از منظر جامعه شناسان و علوم اجتماعی میخوام بگم. اونا ما رو چگونه میبینند و فقه چیه و فقیهان چه کاره هستند و فلسفه چیست مثلا و کلام چیست. اینا هیچ کدوم حوزه علم نیست، با روش علمی کار نمیکنن. علم آنه که با روش تجربی باشه. کنت علوم رو تقسیم بندی میکرد به حسب موضوعاتش که ساده باشه تا پیچیده بشه. ساده ترین اونها همین حوزه فیزیک و مکانیک و بعد یه مقدار موضوع که پیچیده تر میشه شیمیست، یه مقدار موضوع پیچیده تر میشه زیسته، یه مقدار موضوع پیچیده تر میشه این زیست شناسی بعد روان شناسی میشه، یه مقدار پیچیده تر میشه جامعه شناسی میشه. لذا موضوع جامعه شناسی پیچیده ترینه. ابتدا هم تعبیر فیزیک اجتماعی رو به کار میبرد، بعدن سوسیولوژی و جامعه شناسی رو به کار برده شد. پس تفاوتی به لحاظ روشی بین فیزیک با زیست با روانشناسی با جامعه شناسی وجود نداره. این آن چیزیست که اونجا مطرح میشه. یک مسئله بعد اگر از این زاویه بگیم، پس فقه چیه؟ فقه علم نیست. جامعه شناسان موضوع فقه هست، همونطور که الهیات علم نیست. جامعه شناس میگه چطور شده بشر الهیاتی میاندیشد، با یک روش تجربی به خیال خودش حالا داره صحبت میکنه. بشر عالم رو با آدم مقایسه میکنه، چون خودش درک داره، احساس داره، اینا داره، فکر میکنه بارونم که نمیاد طبیعتم احساس داره، خواهش میکنم ببار. اونجا این گونه عالم رو جاندار میبینه، مثلا دارای روح میبینه. و یا یه مقدار جلوتر میاد با یه نظم عقلی میگه واجب است و ممکن است و از این حرفا، پس ممکن وجود باید واجب. اینا چه ربطی به تجربه داره از دیدگاه او؟ اینجا فلسفی میاندیشه. این مال یک مقطعی از زندگی اجتماعی بشر هستش، یعنی تحلیل اجتماعی میکنه. برای اگر بشری هنوز در دوران جدید این کار میکنه، اینو تأخر تاریخی داره، یعنی هر جامعه هم یه مسیر تک خطی داره، هنوز اینا به مرحله توسعه مدرن و این جهانی که هست نرسیدن، دیر یا زود میرسن. مثلا این یه نوع مواجهه هست. البته جامعه شناسی اینطوری نموند. بعدن در اول قرن بیستم متأثر از حرفایی که باز کانت زده بود به یک نتیجه دیگه رسیدن. گفتن بین علوم اجتماعی با علوم طبیعی یک تفاوت جدی وجود داره، نه در ساینس و در علم و روشش، در موضوعش. موضوع علوم اجتماعی مثل موضوعات فیزیکی نیست که انسان ببینه یادداشت برداره. موضوع علوم اجتماعی کنش‌ها و رفتارهای آدمیانه و رفتارهای آدمیان دیدنی نیست، فهمیدنی است. باید بفهمیم. کنش اراده است و آگاهی است و بر اساس آگاهی و کنششون. اما چون علمه باید به روش تجربی راجع به اینها هم حرف بزنیم. به گونه آزمون پذیر سخن بگیم. ساینس هست اما موضوعش فرق میکنه. موضوع اینجا تفهمه و فهمیدنیست. و این تفهم یک عرصه از معرفت هست که ساینس نیست، اما ساینس این رو ابژه و موضوع خودش قرار میده و اون فرهنگه، کنشه و رفتار آدمیانه. لذا ما یک سری اینجا تفاوت علوم اجتماعی با علوم طبیعی اینه که اینها تفهمی است. جامعه شناسی وبر و جامعه شناسی تفهمی هم میگویند به این لحاظ که موضوع حوزه فهمه. شما میخواید ببینید که اینا دارن چه کار میکنن. این آدمایی که تو شهر دارن میرن، این سر صدایی که داره راه میفته، این یعنی چی؟ این بوغی که داره میزنه یعنی چی؟ کار فیزیکدان اینه که طول موج میبینه، اما جامعه شناس باید بفهمه که مقصودش از این بوغ احترام، اعتراض، بد گفتن، اعلان خطر و سلام، پیام، یعنی چی؟ هر کدوم اینا بعد تحلیل بکنه که این اگر اعتراضه، این اعتراض نتیجه این است که مثلا اینا اینطور مشکلی دارن. هر موقع آدم های اینطور مشکلی داشته باشن اعتراض میکنن و اعتراضشون این شکلی نشون میدن، بعدم اثباتش میکنه با روش تجربی. ما یه سری اینجا علوم قبلا، حالا علوم در واقع دوگانه شد، ساینس، علومی که موضوع اونها حیات انسانه، اینها موضوعش کنش و فهمیدنیست. علومی که موضوع اونها حیات نیست، اونها علوم طبیعی میشن، اینها علوم انسانی یا علوم اجتماعی میشن. این معنای علوم اجتماعی. علوم اجتماعی موضوعش چیه؟ موضوعش رفتارها و عقاید و باورها و کنشهای آدمیان هستش. یه جامعه شناس برای این که تحلیل بکنه اول باید بفهمه، نه این که ببینه جامعه چیه. باید باشون زندگی بکنه، آمده شد داشته باشه، یک سری معرف. باید زبانشونو بفهمه. مثلا زبان ساینس نیست، زبان نوعی معرفته که بشرها میسازن برای زندگی کردن، به یک مقصودی میسازن، اینا برساخته. البته شما زبان رو که بفهمید، بعد میتونید بگید این صنف که این طور کار میکنن زبانشون شکلی خشنه، اون صنف که اون شکلی زندگی میکنن زبانشون نرم و ملایمه. این میشه جامعه شناسی. حقوق این شکلیه. حقوق علم نیست. حقوق مقرراتی است که آدم‌ها وضع می‌کنن برای زندگی کردن. جامعه شناسی حقوق علمه که تعلیل می‌کنه، علتیابی می‌کنه، تبیین می‌کنه. کار علم تبیینه. اما این تبیین در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی متوقف بر یک سری آگاهی‌هایی است که اونها فهمه، دریافته، تفسیره، تفهمه. اون آگاهی‌ها علم نیست، اما علم به اینها شرط لازم علم هستش. حالا عقاید، متافیزیک یا فقه جزء چی هست؟ جزء این دسته از معرفت هاست. اسم اینا رو میذارن هیومانیتیز. هیومانیتیز یعنی انسانیات. انسانیات. انسانیات علم نیستن، موضوع علم هستند. و کسی که میخواد کار علمی بکنه او تبیین میکنه. توی انسانیات تفهم و تفسیره. یعنی از این لغات، از این سخن، از این زندگی، از این زبان بدن، زبان رفتاره، اصلا زندگی معنا داره. همونطور که شما یک متن رو باید تفسیر بکنه چی نوشته، این نوع زندگی، ازدواج، طلاق رو باید تفسیر بکنید، یعنی بفهمید. این نوع رفتار، یعنی متن فقط نوشتار و گفتار نیست، متن همه زندگی است. و از این زندگی فهمیدن این که چی داره میشه یعنی تفسیر زندگی. یک سری از آگاهی ها کارشون اینه که بفهمن. اسم این آگاهی ها هیومانیتیزه. ما متاسفانه در فارسی لغتی برای این هیومانیتیز نذاشتیم، عرب ها گذاشتن. الانسانیات فکر کنم گذاشتن برای این. اینا انسانیاته. لذا جامعه شناسی که میخواد تبیین بکنه علمه، اما اون دا آگاهی که میخواد فرهنگ رو، مردم رو بشناسه، اون علم نیست. اون چیه؟ اون انسانیاته، هیومانیتیزه. مردم شناسی علم نیست، مردم شناسی انسانیاته. اما جامعه شناسی علمه، یعنی داده های مردم شناسان رو میبینه، حالا تبیین میکنه با روش تجربی که چرا اینطوری بودن، چرا اونطوری شدن. تبیین درست و غلط برمیداره، اما انسانیات درست و غلط، صدق و کذب، حقیقت و غیر حقیقت، حق و باطل به معنای صدق و کذب، انسانیات برمیداره یا برنمیداره. مردم این شهر میگوین لا اله الا الله، این میشه تفهم. و مرادشون از لا اله الا الله اینه که عالم را اینگونه میشناسن و باهاش رفتار میکنن. اما این شناخت صدق علم نیست. اما چرا مردم این شهر میگوین لا اله الا الله؟ اینو بخواد تبیین بکنه. آیا چون یه گدهی با زور اومدن، یا به دلیلی که اینها جاهل بودن حقیقت عالم چیه؟ خب این تئوری‌ها رو دادن، لذا وقت که ساینس میاد دیگه کسی نمیگه لا اله الا الله. مثلا این حرفایی که برای تبیین میزنن به لحاظ تجربی برگردن بیان کردن و اثبات بکنن یا ابطال بکنن. به این ترتیب الان شما میتونید بفهمید که فقه چیه برای یک جامعه شناس. علمه؟ چیه؟ چی؟ یعنی سوشال ساینسه؟ نه، هیومانیتیزه. همون که گفتید موضوع برای تبیین های علمی است. این حرفا مال نیمه اول قرن بیستمه. توی نیمه دوم قرن نوزدهم همچه حرفایی هم گفته، یعنی یه اینطور بیانی برای مسئله این آگاهی هایی که در واقع حوزه موضوع علم اجتماعی هستن به این بیان ذکر نمی شد. اما بعد این شد و اینطور تقسیم بندی هست. تقریبا این تقسیم بندی جا افتاده یونسکو این ها هم هست. حوزه هیومانیتیز، حوزه آگاهی های معرفت های تفسیری است و تفهمی است که اینا موضوع تبیین های علمی هستن و علم کارش تبیینه. شما میخواید بفهمید که فقه این مردم جامعه ایران چگونه زندگی میکنن، باید بفهمید که چه مقررات و قواعدی رو میگن و حتی چه روشهایی رو وضع کردن. اصول فقه اصول علم نیست، اصول روشهای قواعد زندگی رو بر این اساس اومدن. خیلی هم عقلانیت داره، اما عقلانیت یک امر سوبژکتیوه، ذهنیست. حالا چرا میخواید تبیین بکنید؟ اون موقع باید یک نظریات آزمون پذیری هم بدید. البته ساینس یه تغییراتی بعداً توش ایجاد شد، از نیمه دوم قرن بیستم، همون نیمه اول هم جمع این حرف رو میذارن. توی اینجا، توی اون قسمت، توی نیمه اول فکت و واقع که همون امر محسوسه، این ساینس میداد، دانش میداد، بقیه ارزش و از سنخ مسائل ارزشی بودن. یعنی جایی که صدق و کذب نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم درسته و غلطه، میتونیم عقیده داشته باشیم و نداشته باشیم. قلمرو فقه، قلمرو الهیات، قلمرو دین، قلمرو عقاید است. اینا رو نباید بگیم علم. اگر یک کسی اینا رو بگه علم، داره مغالطه میکنه، داره شبه علم رو با علم در میآمیزد. علم روشش تجربی است و آزمون پذیره. اینا ساینس نیستن، اینا علم نیستن. اونهایی که میگن ما اینا رو میخوان بیاریم و اینا رو علم مینامن، دارن شبه علم رو جای علم حقنه میکنن و میان. لذا رسالت ما اینه که مرز بین شبه علم و علم رو قشنگ چکار بکنیم، روشن بکنیم و تبیین بکنیم. مثلا قلمرو حوزه قلمرو علم نیست. اگر حوزویان داعیه علم داشته باشن، اینا گرفتار مغالطه شدن. اینجا قلمرو موضوع علم هستش. موضوع علم برساخت انسان ها میسازن تا با اونها زندگی بکنن. این یه دیدگاه میشه. بعد جلوتر که اومد، این ساینسی که دانش آزمون پذیره و مستقل از ارزش هاست و ارزش ها موضوعشه، بعدن خود همونهایی که راجع به ساینس بحث میکردن متوجه شدن که همین دانش آزمون پذیر روی گزاره هایی مینشینه که این گزاره ها آزمون پذیر هستن یا نیستن. روی یک گزاره هایی میشینه که آزمون پذیر نیستن. مثلا علم تجربی علم آزمون پذیره که باید اثبات میکنه، ابطال میکنه. حالا اختلافاتی بین خودشون شد. آیا اصلا با روش استقلایی ما اثبات میتونیم داشته باشیم قاعده کلی رو؟ نه. گفتم پس ساینس چه کار میکنه در تبیینش؟ گفتن اگه غلط باشه با روش تجربی میشه ابطالش کرد. ابطال پذیری پوپر اومد گفت. یعنی نوعی اصلاح کرد نظریه پوزیتیویستی رو و حسگرایانه پوزیتیویستی رو. ابطال میکنه. چرا ابطال میشه؟ چون تناقض پیش میاد. اگر اجتماع نقیض ممکن باشه، آیا ابطالی رخ میده؟ خود اجتماع نقیض محال است، این آیا اثبات پذیره یا ابطال پذیره؟ اینطور چیزی نیست. پس خود ساینس معرف این حرفایی است که قبلا ابن سینا و دیگران گفته بودن که حس طریق علل معرفت، بدون آمدن یک سری از گزارهای عقلی حسم علم به شما نمیده. این مورد غفلت اونها بود. اما اینا پیشا پیش که آنچه را که حسی نباشه که ریشش زده بودن. وقتی که فهمیدن ساینس روی گزاره های غیر ساینتیفیک، یعنی گزاره های فرهنگی نشسته، اینجا موضوع علوم انسانی ابژه سوژه را بلعید. یعنی معلوم شد که خود سوژه هم از سنخ این علم هم ریشه توی همون هیومانیتیز و انسانیات داره. اینجاست که روی کردهای یعنی بین تبیین که کار علم بود با تفسیر که دو تا میدان کاملا جدا بود، دانش از ارزش جدا بود و قلمرو ارزش ها قلمرو عقاید. خیلی از روحانیون ما هم متوجه نیستن، گاهی همین حرفا رو میزنن. عجیبم هست، یعنی توجه به این حوزه و لوازم این سخن داشتن خیلی پیامدها داره. یه نوعی ایمانگرایی و مسائلی رو حالا جای خودش میاره که این بحثا به یه شکلی صورت تئوریکش توی مباحث فلسفه دین دهی داره اشراب میشه و میاد ادبیاتش. خب این نتیجه مسئله این شد که روی کرده جهان مدرن که جهانی بود میخواست روشنگری بکنه و میگفت جهانهای قبل توش روشنگری نیست، نوعی خطاهای سیستماتیک رخ داده. این روشنگری اومد شد معرفت ساینتیفیک. این روشنگری بعد معلوم شد که ریشه توی معرفتهای غیر روشن داره. لذا روشنگری که ویژگی جهان مدرن و مدرنیته بود، این چی شد؟ ابتدا محدود شد به دانش تجربی. این هم اون میخواست عالم رو با علم، عالم رو روشن میکرد، آغاز رو، انجام رو، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، ارزش ها رو، اونا رو که از دست داد شد فقط معرفت تجربی. یعنی اون چراغ عالم افروز شد یک چراغ موشی. این چراغ موشی هم معلوم شد که ریشه توی همون چیزایی داره که علم نیست، یعنی پت پت کرد و خاموش شد. خاموش شد، ویژگی روشنگری زیر سوال رفت، گفتن مدرنیته زیر سوال رفت، پست مدرنیته، رویکردهای پسا مدرن آمد، که اصلا دیگه قائل شد ما یک علمی که صدق و کذب داشته باشه و جهانی باشه هم نداریم. علم ریشه توی یه تعبیر رو آوردن که باز متاسفانه طلبه ها زیاد بکنن، پارادایمه. علم روی پارادایم ها می نشینه. پارادایم ها خودش علمی نیست. هر فرهنگی، هر باوری، هر اعتقاداتی یک اصولی رو میذاره که شما بر اون اساس تجربیاتون رو هم سامان میدید. این پارادایم ها خودش علمی نیست. شما ممکنه خداپرست باشید، اعتقاد به خدا داشته باشید، به مسائل بعد به فقه اعتقاد داشته باشید. فقه لازمش اینه که یک خدای هست، یک مبدعی هست، این ارزش ها یک قلمروی هستی شناسی داره، اون موقع بر اساس اون یه طور عالم رو تفسیر میکنید. لذا علم جهانی هم نداریم، ساینس جهانی هم نداریم. ساینس خودش لوکال و منطقی است. هر جایی ما طلبه هم ممکنه خوشمون بیاد، پس ما مسلمان ها یک علم مربوطه به خودمون داریم، روی پارادایم های خودمون. دیگه اصلا روشنگری کلن زیر سوال میره. این یه رویکردی است که از نیمه اول قرن بیستم ابتدا فرانکفورتی ها باش مواجه شدن، گفتن علم جدای از ارزش، اون چیزی که شما میگید ارزشه که مسائل باید و نبایده، یا حتی مسائل باید و نباید نیست، هستی شناسی هاییست که تجربی نیست و فقط ما با عقایدمون، با ارزشمون بهش میریم و برمیگردیم. لذا وقتی ما میگیم جدایی، اونا میگن جدایی دانش از ارزش، مرادشون از ارزش فقط بایدها و نبایدها نیست، تمام گزارهای متافیزیکی هم ارزشیست. گزارهای متافیزیکی سنخش باید و نباید نیست، اما چون مثل بایدها و نبایدها به اراده انسانها وابستن که بپذیرن یا نپذیرن، از سنخ مسائل ارزشی میشن. بعد گفتن که پس ارزش بر همین ساینس حاکمه، اراده انسان بر ساینس حاکمه. ما علم را میسازیم، علم دریافت نیست، علم برساخته. همونطور که حقوق و فقه و الهیات را ما میساختیم، ساینس را ما داریم میسازیم. یک نوع معرفتیست برای تسلط بر عالم. وقت من محدوده ها، چقدر دیگه مونده؟ یه رو وقت دارم؟ 10 دقیقه. سعی میکنم که جمع بکنم. نمیدونم چه مقدار با این سرعت که دارم این مباحث رو میگم میتونم ارتباط برقرار بکنم، اما حالا تلاش خودم میکنم که خیلی از حواشیرم نرم، کلیات رو بگم. خب تو این مقطع اول، پس 3 مقطع بود. 1، علم عبارت از تبیینه و تبیین همون کار فیزیکیست، بقیه نالج هستن اما ساینس نیستن، دوگانه ساینس و نالج. فقه نالجه، فقه ساینس نیست. نالج ممکنه مفید باشه، یا در آمدن معرفت ها یک قصه هایی توی یک جامعه مورد قبول قرار میگیره یا مورد انکار قرار میگیره، اینا علل اجتماعی داره. اون تبیینگری این آمده شده نالج ها، این باز میگرده به ساینس، اما خود نالج ها ساینس نیست. بعدن که جلوتر اومدن گفتن که این علم که موضوعش نالجه، پس موضوعش عرصه تفهمه، با علوم انسانی و علوم اجتماعی با علوم طبیعی فرق میکنه و قلمرو آگاهی هایی که کارشون فهمیدنه نه تبیینه، این برای علوم اجتماعی یک پیش شرط شد، لازمه، خوبه. اینم یه بعد یه مقدار جلوتر اومدن گفتن اون ساینسی که در مقابل نالج هست و در مقابل ارزش ها هست و مستقل از اوناست، یک چنین شیری خدا هم نافرید. اصلا خود ساینس هم اصلا که چیه؟ یک نوع تفسیر از عالمه. تفسیر هرمنوتیک اینجا یه نوع هرمنوتیک فلسفی شکل گرفت. یعنی بحثایی که میکنن این که طلبهای ما میگن باید هرمنوتیک رو بفهمیم چیه، اونا خیلی پیش رفتن. اون هرمنوتیک با اون مبنا یه مبانی داره که کلن نه برای فقه جا میذاره نه برای الهیات. اینا رو توجه داشته باشید. اول بفهمیم هر نوع دانش شما. وقتی ما تفسیر داریم اینجا، فقه یک نقل میکنه و روش داره، اما این روش یک بسترهای فلسفی مربوطه به خودش رو داره. شما نمیتونید هر روشی رو که روی مبنای دیگه اومده ازش استفاده بکنید. یعنی فهم این که رقیب ما، رفیق ما، کسی که روبروی ما نشسته کجایی، روی چه مبنای، پدرش کیه، مادرش کیه، شناسنامش چیه، هویتش چیه، این خیلی مهمه و ما خیلی طلابمون غفلت داریم از این مسئله. و اگر غفلت داشته باشیم بعد جوری یه مرتبه گیر میکنیم، نمیدونیم اون روشش چیه، اصلش چیه، مبناش چیه، همه رو فکر میکنیم مثل خودمون هستن. اینطوری نیستش. حالا من سوال میکنم نسبت فقه و علوم اجتماعی چیه؟ میخوام از منظر این مقاطع سگانه علوم اجتماعی، در مقطع اول فقه عبارت است از نالج و همین، توی مقطع دوم این نالج به رسمیت شناخته میشه، یعنی به عنوان موضوع ما عرصه آگاهی و کنش و عمل انسان هاست. با علوم، فرق بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی این میشه که اینجا موضوعش گسسته از این نالج ها و معرفت ها نیست، بعد اون نالج ها رو بفهمیم بدونیم راجع به چی صحبت میکنه. توی مقطع سوم معلوم شد که این عرصه نالج ها و معرفت ها و ارزش هایی که موضوع برای ساینس، یک طوری بر ساینس هم حاکمه. یعنی نوع تبیین، ما تبیین در مقابل تفسیر نیست، اصلا تبیین خودش نوعی تفسیر از عالمه، به مفسر باز میگرده. و در واقع ما با تفسیرمون عالم رو نمیشناسیم، عالم رو از منظر برساختهای خودمون بازسازی میکنیم. بازخوانی کردن بازسازی کردن است. شما قرآن رو وقتی امروز دارید میخونید، دارید از منظر خودتون بازسازی میکنید. دیروزی ها یه طور دیگه ای میکردن. این بحثات توی محیط های روشنفکری ما تو این چند دهه خیلی پیامدها داشته که بفهم اینا رو چه مبانی دارن حرف میزنن. خب این پس نسبت فقه با علوم اجتماعی چی شد؟ دانسته شد. من تموم کنم اینجا؟ آره. حالا این وقتی که از منظر علوم اجتماعی مدرن میبینیم، اما خود جهان اسلام چگونه میبینه؟ آیا مسلمانان ما علم اجتماعی داشتن، علم مدنی داشتن یا نداشتن؟ فقه چه نسبتی داره؟ علم اصلا چطور تعریف میکردن؟ این نسبت ریشش زیر سر تعریف علم داشته. یه مقدار جلوتر برید ریشش زیر سر تعریف عقل و عقلانیت داره. عقل یک امر مفاهیم ذهنیست که داره عالم رو صورت میده، یا عقل یک نوریست که عالم رو میشناسه. یک اختلافات معرفت شناختی اینجا وجود داره. توی جهان اسلام این گونه فقه همچی چیزی نیست. فقه علمه. چرا؟ چون علم به دانش تجربی محدود نشده. یکی از ابزارهای علم حسه، یکیش عقل، عقل مفهومیست، یکیش عقل شهودیست، شهوده، یکیش وحیه، یکیش هم نقله. همه اینها نقش این رو دارن که میخوان حقیقت عالم رو بیان بکنن و صدق و کذب برمیدارن. لذا علوم طبیعی، اینو خواهش میکنم دقت بکنید، علوم طبیعی مقابل علوم اجتماعی قرار نمیگیره. لذا علوم طبیعی مقابل علوم اجتماعی و علوم انسانی قرار نمیگیره. مقابل علوم انسانی و علوم اجتماعی علوم نظری قرار میگیره. به اینا میگن حکمت مدنی. حکمت عملی، علوم عملی. فارابی میگه العلم الانسانی توی تحصیل علوم انسانی، علوم انسانی در جهان مدرن و در تقسیماتی که هست در مقابل علوم طبیعی است. اینجا نه، علوم انسانی در مقابل علوم نظری است. علوم نظری سه بخش داره، بخشش علوم طبیعی است، بخشش علوم ریاضی است، بخشش علوم الهی به معنای الهیات و متافیزیک. بعد تقسیم بندی های بعدی هم داره. و علوم نظری ملاک علم بودنش تجربی بودن نیست. عالم طبیعت ملاک علمی بودنش تجربی بودن علوم حصولیش. من فقط حسن فقط فقط علما. کسی که یک حسی رو نداره یه علمی رو نداره. نه اینکه کسی که حس نداره علم نداره. علوم طبیعی قدم از قدم بر نمیتونیم بذاریم مگر که تجربه و حس و اولیات. برخیاش حسیاته، برخیاش تجربیاته، اما برخیاش بدیهیاته، برخیاش فطریاته، برخیاش حدسیاته که در جای خودش راجع به این بحث میکنن. اگر این گونه شد اون موقع نمیتونیم بگیم که فلسفه به معنای متافیزیک و امر معرفت ذهنی است. نه، اونجا هم علمی است که جهان را میشناسه. بعد که معلوم میشود که برای اونا معلوم بود که علم حسی ریشه در علم عقلی داره، گفته نمیشه که ساینس که میخواد روشنگری بکنه توی معرفتهایی که هویتش روشنگری نیست ریشه داره. میگن نوری است که بر نوری دیگه تکیه کرده، علمی است که بر یک علم دیگه تکیه کرده. اعتبار معرفت تجربی هم زیر سوال نمیره. اون در جای خودش هستش. لذا حوزه متافیزیک جای خودشه. حالا علوم اجتماعی کارش تبیین هست. شما در علوم اجتماعی مدرن، برگردم یه فاز دیگرش رو باز کنم، تبیین بود و بعد تفسیر شد. تفسیر اینه که ما جهان رو فقط داریم بازسازی میکنیم. اونم فهم جهان نیست، یعنی با ذهن خودمون داریم صورت میدیم، صورت رو بر اساس ارادهمون میدیم. از دل این رویکرد تفسیری یک رویکرد انتقادی هم به وجود اومد و اون اینه که اگر ما با اراده خودمون داریم صورت میدیم، اگر یه عده با ارادهشون یک صورتی دادن بر ما تحمیل کردند، این ما بشناسیم و تحمیل اونا رو پس بزنیم. این رویکرد انتقادی میشه. بورژواها با منافع خودشون، سرمایه‌دارها با منافع خودشون، یا یک گروهی با منافع خودش یک داستانی رو برمی‌سازه برای خودش ساخته، بعد به من حق نمی‌کنه، من باور میکنم، من مشارکت ندارم، نظر او بر من تعلیم میشه. این یه سطحی از عقلانیت میشه که کارش انتقاده. انتقاد بهش نمی کنیم تو غلط میگی درست میگی، میگیم چرا که مطابق اراده من در این برساخت دخیل نیست. این بحثایی یه رویکرد انتقادی هم به وجود اومده. و وقتی که رویکرد تفسیری میاد، حوزه ارزش ها بر علم حاکم میشه. اینجا یه نقد ارزش ها هم داره میشه، اما این نقد ارزش ها بر اساس درست بودن و غلط بودن نیست. فقه توی جهان اسلام یک علم هنجاری و باید و نبایده، اما باید و نباید هم صدق و کذب داره. بخشی از علم اجتماعی است که کارش انتقاده، این درسته اون غلطه. توی رویکرد نیمه اول قرن بیستم و نیمه دوم قرن نوزدهم میگفتن دانش از ارزش جداست، اما توی جهان اسلام دانش از ارزش جدا نیست. یعنی ما راجع به گزارای ارزشی هم علم داریم، صدق داریم، کذب داریم. ملاکش بله حس نیستش، تشخیص مصادیقش با کمک حس هست، اما خود گزارها محسوس نیست. اینجا ما عقل داریم، عقل نظری داریم. این عقل نظری گاه راجع به بایدها و نبایدها داوری میکنه. وحی داریم، نقل داریم، صدق داریم، کذب داریم، ملاکها و معیارهایی داریم، فیزیک داریم و متافیزیک داریم. علم اجتماعی فقط کارش تبیین نیست تو این دیدگاه، کارش تجویز هم هست، کارش باید و نباید هم هست، کارش داوری ارزشی کردن هم هست. لذا در علم انسانی یا حکمت عملی یا علم مدنی و علم اجتماعی، فقه در تقسیم بندی که فارابی داره جزء علوم عملی و علوم انسانی است. موضوع نیست، بلکه خودش داوری علمی است که این درسته یا غلطه. بله، بخشی از علم اجتماعی بخش تجویزیشه، این فقه. بخشی از آن بخش تبیینیشه. تبیین هم فقط به روش تجربی نیست، سنن الهی را هم شناختن، از عقل و از نقل استفاده کردن هم به تبیین میتونه برسه. سنت الله رو شناختن، یک سری از این سنن رو ما با کمک عقل میشناسیم، یک سری از سنن رو با کمک نقل میشناسیم، اما تبیینه. اینم هست. بخشی از علم اجتماعی تبیینه، بخشی از علم اجتماعی تفسیره. من میخوام بدانم که این کار درسته یا غلطه. این درسته و غلط بودن رو گاهی با عقل میفهمم، گاهی با رجوع به نقل میفهمم. البته اینجا نقل و فهم نقل و تفسیر کمک میکنه برای علم، نه تفسیر موضوع علم باشه. علم اصول نیمیش بحث تفسیره، مباحث الفاظش همه این گونه است. اما این به ما شروع میکنه حجیت آنچه زنونی رو که حجت هن، حجیت این باید درسته، اون باید غلطه، در مقام عمل درسته غلطه، آیا نفس الامرش اینه یا تمام این بحثایی که توی فقه و اصول میکنه، همه علمه. توی دو جهان مدرن روی کرده تبیینی در مقابل روی کرده تفسیری بود. تبیینی وقتی که تفسیر اومد، تفسیر تبیین رو بلعید. اما توی جهان اسلام تفسیر هم علمه، تبیین هم علمه، و تا آخرم اینا هیچ کدوم رقیب دیگری نیستن، هر کدوم در جای خودشون هستن. یعنی شما وقتی به احصال علوم فارابی میایید نگاه میکنید، نمیگه علم فقط دانش تجربی است. اولا این نکته مهمی است که علوم عملی و علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی نیست، در مقابل علوم نظری است. و بعد خود علوم انسانی هم فقط به حوزه تبیین تجربی نیست، حوزه فهم اینها که چگونه رفتار میکنندم اینجا علت داره، حد وسط بعد ثبوت اکبر للاصغر در اونجا هم علیت حضور داره، منتها علیت اینجا علیت به معنای تجربی نیست. شما تمام این قواعد رو که در فهم و در انصراف و در مسائل دیگه هست به کار میبرید تا بفهمید طرف چی داره میگه، برهان مربوط به خودش رو داره. قلم روی عالم طبیعت و تبیین اونجا برهانش رو، بخشش رو حس کمک میکنه، اما قلم روی حوزه ادبیات و اینها شواهد مربوط به خودش، دلایل مربوط به خودش. تبیین و تفسیر تا آخر با هم دیگه در هم تنیده است و در مقابل هم دیگه نیستن. من دیگه زمانم ظاهرا گذشت، فکر کنم توانستم دو نوع نسبت برقرار بکنم. یه نسبت علوم اجتماعی مدرنه و جامعه شناسی موجوده که نظام آکادمی که ما رو من از صدر الی ذیل فرا گرفته. حالا یه بحثی داریم، کسی علم رو اونطوری تعریف کرد منطقا میتونه دیندار باقی بمونه؟ این یه بحث جدی است. امکان امر دینی در جهان مدرن با این تعریف از علم منطقا وجود داره یا وجود نداره؟ اگرم بخواد دیندار باشید، این دینی که ما داریم توش در میاد یا دین دیگه ای در میاد؟ اینا بحثایی است که ما توی محیط‌های فرهنگ علمی جامعه همون و خیلی باید سر و کار داریم، باید اینا رو متوجه باشیم. حوزه باید نسبت به اینها بتونه درست اظهار نظر بکنه، تحلیل بکنه. و شما که دارید فقه اجتماعی میخونید، فقه رو باید بخشی از علم بدانید. نسبت این علم رو، البته بخشی از دانش اجتماعی تبیینه، اما تبیین رو هم شما محدود به تبیین تجربی نمی کنید، جای خودش رو داره. از متافیزیک هم کمک می گیرید. آنچان نیست که بعد که معلوم شد متافیزیک اثر گذاره در ساینس تجربی هست، اساس علم تجربی هم روی هوا بره. نه، اتفاقا اینجا با هم کمک می کنن، با هم دیگه تعامل دارن و این یه عرصه وسیع از بحث و مربوط به خودش طلب می کنه. پس ما وقتی که از نسبت علم با علوم اجتماعی سوال می کنیم، باید بگیم کدام معنای از علم و کدام علوم. اگر علم مدرن میگیم، کدام مقطع از علم مدرن؟ مقطع قرن 19 و نیمه اول قرن 20، مقطع نیمه دوم قرن 20 و اینها. بر اساس هر کدوم از اینا این نسبت فرق میکنه. شما ممکنه بر اساس رویکردهای پست مدرن و پارادایمی و اینها حتی بگید دین هم در علم اثرگذاره، لذا فقه هم یک لوازم هستی شناختی داره که یک علم مربوط به خود رو میطلبه، اما این نوع دفاع از علم دینی کردن از چاله در آمدن و به چاه سرنگون شدن است. یعنی یه طوریه که خود غرب به اینجا رسیده. ما در تاریخ علم خودمون موقعی که نظام علمی داشتیم، ما برکت فقه هست که امروز حوزه های ما و جامعه ما انسجام دینی خودش حفظ کرد. یعنی نظام علمی و دانایی ما خیلی از دانشهاش حذف شد، به فراموشی سپرده شد، اما فقه زنده بود. اما فقه برای زنده ماندن خودش باید اون عقبه های خودش رو دو مرتبه توی عرصه فرهنگ عمومی دنبال کنه، جستجو بکنه. اگر شما نظام علمیتون فیلسوفانی که بنیان اون رو دارن میگن کانت و نیچه و اینها باشه، شما یه دوگانگی و یک چالش جدی معرفتی توی فرهنگ جامعتون خواهید داشت. اگر طلبهاتون اون حرفا رو باور کردن، دیگه اون موقع از اینکه فقه به صورت تاریخ خودش ادامه پیدا بکنه زیاد امیدوار نباشید. یعنی بعد یه چیزای دیگه پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.